اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین. ولا یبعد دعوة استقلال العقل به حسن المسارعة والاستباق. خب آقا، ما گفتیم که آیاتی که به عنوان قرینه خارجی، آیاتی که به عنوان قرینه خارجی اقامه شده بر وجوب فور در واجبات، این آیات از حیث دلالت یه همچین اقتضایی ندارد که اثبات بکنه در تمام واجبات در کنار اصل فعل فوریت هم واجب. این از این. این آیات رو مرحوم آخوند رحمت الله علیه در این قسمت از کتاب میخوان بفرمایند که اساساً مفادی کاملاً عقلانی دارد و چیزی فراتر از عقل نمیخوان بگن. ببینید دو فقا، عقل حکم میکنه به حسن. من قبلا گفتم کلمه حسن هر جا بیاد اشاره به چیه؟ ها؟ حکم عقله. خودش هم عقل رو ننویسه، تو بینویس بقلش. عقل حکم میکنه به حسن تسریع کارهای خیر، به حسن شتاب در امور پسندیده. میگن در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست، چرا عبتی داشت. خلاصه در کار خیر نباید تعلیل کرد. اینو میگفت، نمیگن کار خیر را نباید عقب انداخت. دیدید که به همه تون گفتن دیگه، رفتن خواستگاری، اونا دست دست کردن، بعد مثلا پدرتون و بزرگترتون گفته آقا کار خیر را نباید عقب انداخت. یکی از ضرب و مثل های پرکاربرد برای خانواده شوهر. برا یک ذهنیت عقلانی و عقلایی پشتش هست که در کار نیک سرعت پسندیده است. رفقا هر چه که، خوب دقت بفرمایید، هر چه که حکم عقله، اگه در موردش نقل برسه، اصل آن است که ارشاد به اون حقیقت، اصل آن است که ارشاد به اون واقعیت، نه اینکه اصل بخواد تأسیس باشه، تأسیس یک امر مولوی. ارشاد در مقابل چیه؟ تأسیس. ارشاد یعنی تأکید، تأسیس نقطه مقابل تأکید. به همین خاطر ایشون میگه بعید نیست، یعنی قریب است، کسی ادعا کنه حکم عقل به حسن مسارعه و استباق را و بگوید آیات و روایات ناظر به مسارعه و استباق ارشاد به این حکم عقله، ارشاد به این حکم عقل. احکام ارشادی سابقه زیادی در نصوص دینی ما دارد. تمام آیات و روایاتی که شما رو دعوت میکنن به اطاعت باری تعالی، که اتفاقا حجم زیادی هم دارد، شاید بیشترین تأکید کتابن و سنتن روی اطاعت الله متمرکز شده. آیات و احادیثی که میگن معصیت نکنید، همیشه دعوت به اطاعت الله با اطیع الله نیست. آیات و روایاتی که میگه معصیت نکنید، اینم دعوت به اطاعت الله. آیات و روایاتی که میگن واجبات رو نادیده نانگاری، اینا همه دعوت به اطاعت الله. همه اینا ارشادی، هیچ کدوم مولوی تأسیسی نیست، بلکه ارشادی تأکیدی. چون اساساً عقلی که حکم میکنه به وجوب اطاعت خدا، عقل نه نقل. اگه بگیم نقله و حتما باید آره حتما باید معاینه بشه. بدیم مثل چیمونه؟ باید بگم مثل چیمونه. مثل کسی اومده در بست داره نوکری زیدی میکنه، هر چی زید میگه انجام میده، ماشینا بشور بشور، خونم تمیز کن میکنه، پامو ماساژ بده میکنه، دیگر از این بالاتر نمیرم، هر چیزی که زید میگه انجام. بعد بهش بگیم که فلانی ببخشید عمر جان، تو بچه هر چی زید میگه انجام میدی؟ بگی چون خودش گفته که واجب است وقت تو اطاعت از من. این معاینش نباید کرد جان من، این پزشک نمیخوام، خودش گفت واجبه ما دیگه انجام. مثل اون میمونه طرف گریه میکرد، یه مورد بانک قسط میداد، گفتن چه گریه میکنی قسط میدی؟ که همه پول پیدا میکنن من دفترچه قسط بده کرد. این از قبیل همونه تو معاینه میخواد اینجور نیست؟ چرا دیگه میخواد نمیگفت؟ بنابراین رفقا هیچ وقت نمیشود به استناد قول الله اثبات کرد وجوب اطاعت الله را، هیچ وقت نمیشه، بلکه باید یک منبعی غیر از خدا بر ما واجب کنه اطاعت خدا، بله میشه از قبیل همون وجوب اطاعت زید بنا به گفته خود زید. چه منبعی؟ عقل. عقل میگه قضاء لحق المولویه واجب است اطاعت خدا کنی. عقل میگه به همین روشن. پس ما حجم انبوهی از ادلمون مربوط میشه به دعوت عباد به طاعت مولا العباد و همه اینها جنبه چی دارند؟ ارشادی دارند. ازا ارشاد سابقه زیادی در بین نصوص دینی ما داره، امر غریبی نیست، استبعاد نکنید. خب یه توضیحی هم بدیم ثواب داره. ببخشید امر ارشادی چی هست اصلا؟ میشه بفرمایید؟ رفقا ببینید امر ارشادی ناظر به همون مصلحت واقعی مترتب بر بفرمایید ها متعلقشه، ناظر به همون مصلحت واقعی مترتب بر متعلقشه. سوال مگر احکام مولوی از دید ما تابع مصالح موجود در متعلقشون نیستن؟ از چه فرق کرد میگیم ها؟ امر ارشادی رفقا چیزی فراتر از تأکید، نه تأسیس مصلحت، چیزی فراتر از تأکید بر مصلحت موجود در متعلق خود ندارد. چیزی فراتر از تأکید بر مصلحت موجود در متعلق خود ندارد. به بیان بهتر اطاعت اوامر ارشادی فی نفسه موجب استحقاق ثواب نیست. فی نفسه موجب استحقاق ثواب نیست، با اینکه اتفاقا در اوامر مولوی برعکسه. نفس اطاعت امر مولوی موجب استحقاق ثوابه، ورای اون مصلحتی که ممکنه گیرشون بیاد به جهت وجودش در متعلق امر مولوی، همین که شما امر مولوی را امر مولا را به ما و مولا اطاعت بکنید مستحق ما چید؟ ما چه مولا؟ ببینید رفقا، ببینید مثل اوامر طبیب همه ارشادیه. اگر طبیب به شما گفت این دوا رو بخور، نفس اطاعت امر طبیب هیچ فائده ای به حال شما نداره. چه او بگه بخور و شما اطاعت بکنید، چه اصلا از اساس به طبیب مراجعه نکنید تا بخواد بخوری بگوید و شما اطاعتی بکنید. در هر دو حالت اگه این دوا رو خوردی خوب به جهت مصلحتی که مترتبه بر نفس این دواخوری، دواخوردن، گفتن اون هیچ اثری جز تأکید، جز ارشاد ندارد. فقط و فقط آگاهی میده، جنبه کشف داره، جنبه تأسیس نداره. حالا اگر مثلا خوب عنایت بفرمایید، رئیس کارخانه، نه طبیب، رئیس کارخانه آمد این دوا رو به عنوان یک وظیفه بخشنامه کرد، همه موظفن صبح یک لیوان سنبل تیب بخورند، موظف قانون کردیم. اینجاست که نفس اطاعت امر او و نفس مخالفت امر او برای شما تبعات دارد. اگر امر او اطاعت بکنی مستحق تشویقید، اگر امر او مخالفت بکنی مستحق مذمتید، مستحق اخراجید. البته خب این منوط به آن است که امر مولا امر الزامی باشه، والا مخالفتش عقاب و عذابی به دنبال نداره. روی نفس امر خاصیت داره. علاوه بر اون خاصیتی که خود سنبولتی میده، این حالتو جا میاره، اعصابتو نشاط میاره، خاصیتش چیه؟ من خیلی وارد نیستم، چه به سنتی ها کیه؟ از اینجور خواست. یادم هست یه وقتی به مناسبتی در مباحثات خارج بحث ما رسید به تفاوت بین امر مولوی و ارشادی. 10-11 تا عبارت از اصولون آوردیم در تفکیک این دو امر و بررسی کردیم هر کدام را. با حاصلش فکر میکنم 10-11 تا نوشتار شد که روی یک سایت من هست، فکر کنم محصل اون یک دو هفته که معطل این قضیه بودی. وجوه مختلفی گفتن. فعل جمله ای بخوام اشاره بکنم، طبق اون مبانی که ما عرض کردیم اگر بخوام این عنوان جامع به کار ببرم، نفس موافقت امر یا نفس مخالفت امر، با یا میگم، با واو نمیگم، یکیش کافیه. نفس موافقت امر یا نفس مخالفت امر، اگر برش اثر مترتب باشد این امر میشه امر مولوی. علت هم اینه که ممکنه هر دو با هم مترتب نباشند. ما در جای خودش بحث کردیم که امتثال اوامر وجوبی لزوماً استحقاق ثواب نمی آورد، لزوماً استحقاق ثواب نمی آورد، اما خب استحقاق عقاب می آورد، استحقاق عقاب می آورد. از اون ور اوامر استحبابی رو فقا استحقاق عقاب نمی آورد، اما لزوماً استحقاق ثواب می آورد. برای که هر دو نوع امر وجوبی و استحبابی که از اقسام اوامر مولوی است تحت پوشش قرار بگیرند، آمدیم اینجور گفتیم، گفتیم که اگر بر موافقت یا مخالفت یک امر اثر مترتب باشه، اگر موافقتش موجب استحقاق ثواب یا مخالفتش موجب استحقاق عقاب بشه، این امر امر مولوی است، این امر امر مولوی است. در غیر این صورت جنبه ارشادی، این بهترین شاخصه ایست که میشه در قضیه ذکر کرد. بسیار، یه چند خط بخونیم. بلا یبعد، بعید نیست دعوای استقلال عقل به حسن مسارعه و استباق، به این که حسن است مسارعه و استباق. کلمه استقلال رو بارها توضیح دادیم که میگه استقلال یعنی بدون این که بخواد عقل مراجعه به نقل کنه. عقل تنها هم که باشه در امور خیر میگه مسارعه و شتاب حسنه. و کانه، این و کانه یه جوریه لا یبعد دعوا استقلال و لا یبعد دعوا کونه. کاشوی کانه چی میگفت؟ کون میگفت، یا لاغت جای کانه انه میابود و انه ما ورده که اعتبار چی بشه؟ استقلال، استقلال بهتره. بگیم لا یبعد دعوا کون ما ورده، اینجور. حالا دیگه آخونده دیگه. و کانه ما ورده من بیان ماورد من الآیات و روایات، ورده کجا؟ فی مقام البس متعلق به ورده، وارد شده در مقام بس، موردش اینجاست. بس نه و هما، اینجوری بهتر بود، نه و هما، نه و المسارعت و الاستباق. نه و هو ظرف بس متعلق به بس، ضمیرش هم بر میگرده مسارعه و استباق. خب خوب حواسها جمع، خوب حواسها جمع. ارشادن خبر کانه است. ارشادن خبر چیه؟ بفرمایید کانه است. ارشادن الی ذلک، یعنی ارشادن الی حکم مستقل عقل. ذلک رو بزنید به استقلال العقل به حسن المسارعه، خط بالا. کل آیات و روایات الواردت فی الحس، یعنی برانگیختن، دعوت کردن بر اصل اطاعت. نمونه شاخصش اطیع الله، این آیه شریفه اطیع الله، سوره نساء آیه 59 درسته؟ اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. فیکون الامر فی این آیات و روایات لما یترتب، لما نخونید ها، لما، به جهت اون مصلحت، به جهت اون ملاکیست که یترتب علی الماده. این ماده در مقابل نر نیست، در مقابل چیه؟ هیئته. مقصود ماده صیغه امره، به تعبیر دیگه میشه متعلق امر، متعلقه. مصلحت مترتب بر چیه؟ متعلقه. به جهت اون مصلحتی است که مترتب است بر ماده، بر ماده یعنی متعلقه. سوال متعلقه امر در عواملی که پیشتر گفتیم سار او استبقو چیه؟ مسارعه، استباق. بخواد موردی معنا کنید ماده اینجا میشه مسارعه و استباق. به جهت اون مصلحت حسنی است که مترتب است بر ماده، یعنی بر مسارعه و استباق، اینجا متعلق هم اینها هستند. به نفسها، ماده به ماهیه، حواستون جمع باشه، به نفسها در مقابل به ماهیه مأمورون، به ماهیه مأمورون به هاست در مقابل اونه. این ملاک مترتب میشه بر نفس ماده به ماهیهیه. نفس مسارعه، نفس شتاب در کارهای خیر مصلحت داره و حسنه، نه اینکه بخواد مثلا مسارعه متعلق چی باشه رفقا، امر باشه تا برش مصلحتی مت، نه، به ماهیه مأمورون بها، نه ها، به ماهیه هیه، نفس مسارعه. فارغ از اینکه، یعنی میخواد بگید که نقش امر فقط تأکیدیه، هیچ تأثیری در ملاک مترتب بر متعلقش مثل همون امر تبدیل بگه نگه، این سمبولتیو اثر خودشو دارد، تأثیر خودشو خواهد گذاشت. ولو لم یکن هناک امرون به مادت اصلا، ولو این که اصلا امری به ماده نشده باشه، طبیب امری به خوردن دوانه، مصلحت خود دوا هست، ارشادی اصلا که اوامر اطباست. کما هو، آها کما هو، کما هو رو بزن، کون الامر لما یترتب، به اون یکون بالا میخوره، کون الامر لما یترتب علی المادت به نفسها هو شأن فی الاوامر الارشادی. اوامر ارشادی مرشد ارشاد میکنه به مصلحت موجود در متعلق امرش. طبیب وقتی میگه سنبول تیز بخور، این امر طبیب ارشاده به مصلحتی که در خوردن سنبول تیز بخواد بگه این جنبه درمانی دارد برای تو. بعد همشون به سرمیشه تقاضا میکنن جان کس و کارتون بفهمید، ففهم، قضیه فهمیدنی. خب یه نفس عمیق از اعماق وجود مرحمت بفرمایید. تتمتون یه تتمه اینجا هست که خیلی مطلب هامه مهمی نداره، اما اگه دقت نکنید دچار اشکال میشید، ببینید رفقا این تتمه چی میخواد بگه، حرف حساب این تتمه چیه. میفرماین که اگر بپذیریم که امر دلالت میکنه بر فوریت، بحث ما مبتنی بر اون دیدگاهی است که میگه صیغه امر دل بر چیه؟ فوریت. اگر ما قبول کنیم دلالت امر صیغتن را بر چی؟ بر فور. آیا فوریت زو مراتبه یا خیر؟ یعنی چی؟ یعنی آیا مثلا امر دلالت میکنه که اتیان واجب فوراً ففوراً مطلوبه؟ فوراً ففوراً یا نه فقط فوراً مطلوبه؟ فرض رو برای این گذاشتیم که داله بر فور، آیا این فوراً ففورنه یا فقط فورنه؟ میدونی فرقش چیه؟ یه وقت هست امر میکنه شما رو که فوراً کاری رو انجام بدید، میگه فلانی حوله بیار زود، از حمام آمد. خب شما اگر دیر جنبیدی، نیم ساعت معطل کردی، بعد دستت یه حوله بگیری ببری بهش بدی، بعد خیلی گوشات رو مواظب باش، چون احتمال داره محکم بزنی بیخ گوشت که الان میخوام چه کنم، به هم یک دسترسی من اینجا فوراً. اما اگر بگه فلانی برای من چلو کباب بیار، نشستی تو خونه گرسنه منتظر برای چلو کباب بیار، خیلی گرسنه شده، میگه فوراً. حالا اگه تو نیم ساعت تعلل کردی، باز هم فوریت سر جاشه، چون فوراً ففورنه، باز هم خود ببر. هر چقدر بیشتر عجله کنی باز هم خوب. یک ساعت تأخیر کردم، باز هم فوریت سر جاشه، چون فوراً ففورنه، بلکه این فوریت ای بسا بیشتر هم بشه. اگه اونجا مثلا میگفت همین الان، الان میگه همین الان، دیگه خیلی درست نشه. رفقا ببینید، اگر ما قائل باشیم به دلالت صیغه امر بر فور و بگیم این فور زو مراتب نیست، به این معناست که اگر شما این فوریت رو امتثال نکردید، دیگه تکلیفی نسبت به فور ندارید. نه اینکه اصلا تکلیف نداشته باشید ها، اشتباه نکنید، نهایت دیگه فوریت نداره، چون شما فوریتشو معصیت کردید، به معصیت شما وجوب فور ساقط شد، اما وجوب استقبال سر جاش. وقتی مولا میگه فورا نماز بخون، اول وقت نماز نخوندی، دیگه مهم نیست وقت دوم، وقت سوم، وقت چهارم، تا آخر وقت عقب بندازی، اهمیتی نداره، فرق دیگه اصل واجب و البته نمیتونن منکر بشن قائلین به دلالت صیغه امر وجود فور، چون بالاخره باید اونایی عقلی هم داشته باشن. اگه بگن مثلا صیغه امر به معنای این است که فورا کار انجام بدی و معناش این است که اگه فوریت رو معصیت کردی اصل وجوب ثابت نسبت به فعل، مسلمن این خلاف قائل است. اینا نهایت چیزی که میتونن ادعا بکنن اینه که اگر فور معصیت شد دیگه وجوب فور ثابته، چون گفتم که اونایی که میگن صیغه امر داره و فوره، این در واقع میگن که امر فقط دلالت بر طلب متعلق نمی کنه، در کنار طلب متعلق طلب فوریت هم میکنه. شما نهایت اون دومی رو از دست میدی با معصیتی که کردی، اما اولیش هست، متعلق همچنان مجلوب. خب خوب حواسها جمع. اما اون دسته کسانی که معتقدند امر دلالت میکنه بر فوریت ذو مراتب، فوراً ففوراً، اینا معتقدند که فوریت بسته به قطعات زمان برای مولا مطلوبیت داره. فوریت به معنای اتیان در زمان اول در اوج مطلوبیت، آن معناش این نیستش که شما فوریت به معنای اتیان در زمان مولا رو ندید بگیرید، اون هم با یه درجه کمتر مطلوب مولاست. اگر اون هم ندید گرفتی، فوریت به معنای اتیان در زمان سوم میشه مطلوب مولا. هر مرتبه عالی از دست شما رفت، مرتبه دانش باقیه، همچنان مجال استیفا هست. اینجاست که میشه تعدد مطلوب، تعدد مطلوب. مطلوب اول اتیان در زمان اول، مطلوب دوم اتیان در زمان دوم، مطلوب سوم اتیان در زمان سوم. واضحه تا اینجا؟
دو تا تعدد مطلوبه.
آفرین. حالا خواستم همینو بگم، گفتیم شما از اینکه هم در کلاس حضور دارید، یعنی حضور فیزیکی نه، از اون حضورها، از اینکه مطالب خوبی میگید، شایسته قدردانی هستید، هرچند که بعد فقط لسانی قدردانی میکنه، تو دیگه توقع نباشه که خبری نیست. ببینید دوستان، عنایت بفرمایید. در واقع میشه گفت دو جور تعدد مطلوب در مسئله است. بخوام قضیه رو براتون فراتر از کتاب مطرح کنم، باید اینجور بگم. ببینید مطلوب یا واحده، مطلوب یا واحده به معنای اتیان فوری مأمورون به با هم، پرسیه نمیشه از هم جداش کرد. مطلوب یا واحد واحد به معنای اتیان فوری مأمورون به، به این معنا که اگر فوریت به خرج ندید باعث میشه اصل مطلوبیت مأمورون به از بین بره، چون مأمورون به رو میخواد به قید فوریت، بدون قید فوریت اصلا ای بسا از مأمورون به کاملا متنفر باشه، از مأمورون به کاملا متنفر
باشه.
بگه همین الان زنگ بزن اورژانس، بودو بودو بودو. شما فرض کن فردا زنگ بزن اورژانس بیاد، اصلا قیافه این اطباء اصلا حالش بد میشه، از دیدن این ماشین آمبولانس مزاجش به هم میریزه. هیچ چی نمیشه، من اون موقع حالم بد بود، داشتم سکته میکردم، زنگ نزدی، حالا که حالا حالم خوب شده زنگ زدی که چی، مثلا بلند شدن بیا اینجا، نه فقط مطلوب نیست که کاملا میشه چی؟ نامطلوب. اینجا اتیان فوری مأمور به رو هم مطلوبه، اینجا دیگه خیلی وحدته. خب حالا اگر رفقا این مطلوب متعدد، مطلوب متعدد رو میتونیم به دو نحو تبیین کنیم. یک، اتیان مأمورون به یک مطلوب باشه مستقل و فوریت در این اتیان هم مطلوب دوم باشه، این هم مستقل. به این معنی که اگر مثلا این فوریت به هر علتی معصیت شد، همچنان اصل فعل مطلوب بماند. این یه نحوه تعدد مطلوب. و وقت حالا حواس ها جمع، خود این فوریت هم وقتی میگیم مطلوبه، مطلوبیت فوریت هم خود به دو شکله، به دو شکله، یا واحد یا متعدد. واحد باشه یعنی ذو مراتب نباشه، به این معنا که از شما بخواد مولا اتیان کنی مأموران به را در آن اول، در ساعت اول، در زمان اول، و اگر این کار انجام ندی، اتیان نکنی در ساعت اول، دیگه اون طلب فور کاملا ثابت میشه، دیگه مهم نیست ساعت دوم باشه سوم باشه. بیدید که میگه الان بیا، یا اگه نگوید بیا الان خوابوزی ها بود، یه پولی از کسی میخواه الان خیلی لنگی، میگه الان بیا که نیاز نم، یا اگه نگوردی بیا الان باشه الان اومدی. اینجا رفقا اصل پول مطلوب یک، فوریت این پول هم، فوریت اداء این پول هم مطلوب این دو، اما اون طلبی که روی فوریت رفته ذو مراتب نیست، واحده، متعدد. به زرگ شما اون فوریت رو اسیان کردی، پاسخ به طلب فوریتی که طلبکار داشت ندادی، دیگه اصلا مطلوب دوم که طلب فور باشه کاملا ثابت میشه، البته اصل پول همچنان بر مطلوبیتش باقی میمونه. این از این. خب حالا اما که وقت خست و فقا خود طلب فور به این جهت که فوریت مطلوب ذو مراتبه متعدد میشه، یه وقت هستش که این فوری که مطلوب مولاست، مطلوب ثانی مولاست، خود متعدد میشه، به این معنا که فوراً ففوراً از شما میخواد، میگه اگر آن اول آوردی یا لا، و الا آن دوم بیا، نشد آن سوم، نشد به آن پنجم نذار، آن چهارم، نشد به آن ششم نذار، آن پنجم. اینجوری در واقع همونطور که دوستمون گفتن، اینجا از دو نوع تعدد مطلوب برخورداری، یک اون تعدد اصلی که در واقع یکیش عبارت است از مطلوبیت اصل فعل، یکیش هم عبارت است از مطلوبیت فوریت در اتیان فعل، یک. بعد خود این مطلوبیت فوریت در اتیان فعل هم به جهت این که فوریت ذو مراتب مقصوده، دارای تعدد مطلوب میشه، اتیان در زمان اول، اتیان در زمان دوم، اتیان در زمان سوم، هر کدوم در قیاس با زمان بعدتر مطلوب محسوب میشه. این نکته ایست که اینجا باید در عبارات مرحوم آخوند دقت بفرمایید. آفرین، خواستم اینو بگم. سوال در مقام اثبات چه کنیم؟ ببینید در مقام اثبات فقط یه سله داره، درست شد؟ سله هم حسب فرض، سلیله هم حسب فرق دلالت میکنه بر وجوب اتیان فل فوراً، چون داری بنابر کدوم نظریه حرف میزنی؟ دلالت سیقی هم بر فور. درست شد؟ تا اینجا دست ما دلیل میگه دیگه باقی مسیر مجمله. این که اصلا آیا وحدت مطلوب به این معنی که اصل فعل با قید فوریت توأم شده، هیچ کدوم مجزایی از دیگری به درد نمیخوره یا نه، اینجا دو مطلوبه، یکی اصل فعل دیگری فوریت، بعد با دلیل معلوم بشه. هر دوش ممکنه ثبوتن، لذا اثباتن کار به اجمال میکشه. و این که مثلا اگر تعدد مطلوب هست هم اصل فعل و هم فوریت، آیا این فوریت فوریت ذو مراتب یا بلا مراتب؟ بله
استاد، تقریبا دو تا مثال میشه مثلا قضاوت فواحت رو بنابراین قولی که میگن همین فوراً و فوراً.
بله یکی از مواردی که هست همینه،
ولی نماز آیات هم از اون بر یعنی تعدد مطلوب دارم این دلیل دوست. از کجا یعنی برداشت میشه
که چی؟
همین فوریت
از این مراتب میدن؟ این از ادله باید فهمید دیگه، رضا به همین قضیه هم بحث راجع به نماز آیات، خود ادله نماز آیات ازش قابل استظهار. سجده سهو هم همینه، به محض اینکه یاد افتاد حتما انجام بده. خب خب اختلاف هم هست دیگه، در قضای فواید اختلاف هم، بعضی هم میگن فوریت سر و بعضی هم میگن نه. بسیار بناءً علی القول بالفور، بناءً علی القول بدلالت صیغة الامر علی وجوب الفور، اینجور باید بگید بناءً علی القول بدلالت صیغة الامر علی وجوب الفور، فهل آیا مقتضای امر مدلول امر، مقتضا یعنی مدلول، آیا مدلول امر یعنی صیغه امر وجوبه، یه وجوب میخواد دیگه، وجوب اتیان فوراً ففوراً، به حیث لو عصا، آلو عصا رو بنویس به نحوی که اگر اتیان کند، یعنی چی؟ بنویس یعنی تأخیر کنه، تأخیر کنه از زمان اول، به وقت دیگر به این معنا که اتیان در زمان اول نکند مأمورون بهرا، لوجب علیه الاتیان بالمأمور به فورا ایزن فی زمان ثانی، میشه فورا و فورا اولا، یا اینکه اینجور نیست، فقط فورنه. فرق فورن ففورنی که بالا میگه با این فورنی که الان واسه لا من گفتم اینه، فورن ففورن بالاش بنویسه یعنی زو مراتب باشه، بالای این لا بنویسه یعنی بلا مراتب باشه، وجوب فور زو مراتب باشه، فورن ففورن بلا مراتب فقط فورن. وجهان، دو وجه، مبنیان علی ان مفاد صیغته علی هذا القول، کدوم قول؟ قول بالفور دو خط بالا، هو وحدت المطلوب او تعدده، وحدت مطلوب یا تعدد مطلوب. خدمت دوستان عرض کردیم که این وحدت و تعدد رو به دو شکل می شود بیان کرد، به دو شکل. یک بار میگید که تعدد مطلوب به این معناست، تعدد مطلوب به این معناست که اصل فعل مطلوب باشه، یک فوریت در اتیان فعل هم مطلوب دوم، به این معنا که اگه فوریت اتیان شد اصل فعل همچنان مطلوب باشه، یه نحوه تعدد. بعد در خود طلب فور هم می شود تعدد تصویر کرد، در خود طلب فور به این معنا که اتیان در زمان اول مطلوب باشه، همونطور که اتیان در زمان ثانی هم در قیاس با ثالث مطلوبه، همونطور که اتیان در زمان ثالث هم در قیاس با رابع مطلوبه. هر کدوم به حد خود مطلوب مولا باشه، اینم میشه تعدد مطلوب. این ناظر به اون دومیه، ناظر به اون تعدد مطلوب سنخ ثانیه. حواسها هست دیگه انشاءالله. ولا یخفا، مخفی نباشد، انه لو قیل به دلالت صیغت الامر علی الفوریه، اگر کسی قائل باشد به دلالت صیغه امر بر فوریت، لما کانه، بالای لما داشتیم اینجا لما داشت، هر آینه لما کانه لصیغت. آقا تا الان قبل از لا یخفا سخن از مقام ثبوت بود، گفتیم در مقام ثبوت هم می شود شاهد وحدت مطلوب بود و هم تعددش. در مقام اثبات چی؟ این لا یخفا ناظر به مقام اثبات، این مقام دلالت صیغه امر دلالت بر چی میکنه؟ میگه اگر قرینه ای نبود لما کان لها دلالتون، خود صیغه امر دلالتی بر نحو مطلوب ندارد، بر چگونگی مطلوب ندارد که آیا واحد یا متعدد. من بیان نحو مطلوب، من وحدته او تعدده، این که مطلوب واحد یا متعدده، بغلش بنویسید یعنی مجمله، از حیث دلالت مجمله، فقط به قرینه خارجی می شود فهمید، هم اینجا و هم اونجا هر دو، یعنی هم در اون وحدت و تعدد مطلوب از سنخ اول قرینه میخوایم، هم در اون وحدت و تعدد از سنخ ثانی قرینه میخوایم، اگر نباشه صیغه مجمله. فتدبر جیدن، شاید ناظر به همین دو مرتبه بودن وحدت و تعدد باشه، این که به دو شکل میشه ترسیم. این بحث و اصولیون در جای دیگر هم مطرح کردند، بحث وحدت مطلوب و تعدد مطلوب. بعد گفتی چه مبحثی؟ یه اشاره کردی شما دلالت، خوب دقت بکنی، دلالت دلیل ادا بر وجوب قضا، به تعبیر دیگه تبعیت قضا از ادا، اونجا این بحث وحدت و تعدد مطلوب هست. مثلا میگه سله در این مقطع زمانی، آیا این سله در این مقطع زمانی که دلیل اداء صلات تو این مقطع دلالت میکند بر وجوب قضاء صلات در خارج این مقطع یا نه؟ اونجا بحث وحدت و تعدد میاد، تو اصول فقه مظفر هم هست. میگه اگر مطلوب واحد بود، یعنی اتیان فعل در این مقطع به شکل یک بسته پرستی از هم نشه جداش کرد، اگر این باشه این مقطع که تمام شد دیگه کل مقطوع از بین میره، آره برای وجوب قضا دلیل مستقلی لازمه. اما اگر رفقا مطلوب دو چیز باشد، اتیان اصل فعل یک و اینکه این فعل رو تو اون مقطع زمانی انجام بدی، این هم دو، اینجا اگه یکیش اتیان شد دیگری باقی است، اگه تو اون مقطع انجام ندادی اصل فعل همچنان مطلوب، برای وجوب قضا دلیل مستقلی لازم نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.